رسانه با خبر. هفته بامداد دوشنبه 25 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 14 آوریل 2014 میلادی. سلام و صبح بخیر به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در کرمانشاه، همدان، سنندج، خرم‌آباد، عراک، اهواز، ایلام و اندکی در تهران هوا بارانیه و در سایر نقاط کشور هوای ابری پیش بینی میشه، همراه با اندکی باران در یاسوج، شیراز، قزوین، زنجان و قم. در بعد از ظهر هوای بارانی به دیگر نقاط خوزستان و همچنین به اصفهان، بم و بجنورد هم خواهد رسید. امروز در بامداد دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 تا 12 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی بین 14 تا 26 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر اما دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 14 تا 23 درجه بالای صفر، 21 درجه در تهران و در نیمه جنوبی بین 22 تا 34 درجه بالای صفر. البته گرمترین شهر ایران شهره که مستثناست، چرا که دمای هوای اون امروز حد اکثر به 39 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، شاهین بشیری در بخش گزارش ها، حسن حسنی مسئول فنی و سایر همکارانم در رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز مهمترین خبرها رو میشنویم به همت همکارم مهرداد میردامادی. صبح بخیر به شما.
سلام و صبح بخیر. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین در ساعت نخستین بامداد روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد و ویتالی چرکین نماینده این کشور در سازمان ملل در آغاز جلسه از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق این کشور ابراز نگرانی کرد. در جلسه امروز شورای امنیت، مارک لایک گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. وی به روسیه برای هر گونه اقدام نظامی احتمالی در شرق اوکراین هشدار داد. دولت مرکزی اوکراین به شبه نظامیان تا ساعت 6 صبح به وقت محلی، 7:30 دقیقه به وقت تهران مهلت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند و تسلیم شوند. این شبه نظامیان در برخی شهرهای شرق اوکراین ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. الکساندر تورچیف رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است که اگر شبه نظامیان تسلیم نشوند، نیروهای نظامی اوکراین را به منطقه اعزام خواهد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه گفت که عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نذاشته است. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده، اما آمریکا میگوید به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری سال 58 برای وی ویزا صادر نخواهد کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که انتخاب خود را تغییر نمی‌دهد و این اختلاف را از طریق ابزارهای قانونی در سازمان ملل پیگیری می‌کند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت که به رغم این مجادلات، مذاکرات ایران و گروه 5+1 کماکان چون گذشته ادامه دارد. به گفته خانم پاور، کارشناسان طرفین هر روز با هم ملاقات می‌کنند و رویاروی علنی ایران و آمریکا بر سر آقای ابوطالبی هیچ تأثیری بر این مذاکرات نداشته است. فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در همایش بهداشت و سلامت گفت اسلامی شدن برخی دستگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری افسود همه دستگاه‌های نظام اسلامی باید همه چیزشان و همه روش‌ها، نظام‌ها و آیین‌ها و فرهنگ سازمانیشان مبتنی بر مبانی دینی اسلام باشد. وی توضیح نداد که کدام بخش از نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به گفته او به اندازه کافی اسلامی نیست. دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در سالهای اخیر انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز خواهد داشت. در حال حاضر در تأسیسات نطنز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده است. این در حالی است که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو اجازه ندارد که بر تعداد سانتریفیوژهای خود بیفزاید. این توافق در روز 29 تیر ماه به پایان میرسد و ایران و گروه 5+1 تا آن زمان فرصت دارند که به توافق دراز مدت دست یابند. آقای صالحی در این مصاحبه نگفت که راه حل ایران برای تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر چیست.
خیلی ممنون از شما آقای میردامادی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفیران روسیه و اوکراین کشورهای یکدیگر را به تحریک عملیات تروریستی متهم می‌کنند، در حالی که سفیر بریتانیا در شورای امنیت از حضور 35 تا 40,000 نیروی نظامی روسی در شرق این کشور خبر داد. در تحلیل اقتصادی امروز نظر احمد علوی کارشناس اقتصاد رو درباره اظهارات وزیر نفت مبنی بر افزایش تولید نفت ایران خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز سری به جهان ورزش می‌زنیم و همچنین پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک یا اس‌ام‌اس اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در نشستی که به درخواست روسیه برای بررسی وضعیت اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، پس از آن که ویتالی چورکین سفیر روسیه به بیان نظرات دولت مطبوعش در خصوص لزوم توقف به زور دولت اوکراین در مقابله با مردم این کشور سخن گفت، سفیر آمریکا سامانتا پاور خواستار توضیح روسیه درباره استقرار 40,000 نیروی نظامی در مرز شرقی اوکراین شد. از سوی دیگر مارک لایال گرانت سفیر بریتانیا نیز با اشاره به اینکه روسیه می‌خواهد با توسل به انتشار اطلاعات غلط و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته خود را به مردم شرق اوکراین تحمیل کند، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرز اوکراین شد. شاهین بشیری.
روز یکشنبه روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به آنچه وضعیت خطیر در شرق اوکراین نامید رسیدگی کند. این نشست شامگاه یکشنبه 8 شب به وقت نیویورک تحت عنوان مشورت‌های غیررسمی برگزار شد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف پیش از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که دستور مقامات کیف مبنی بر بسیج ارتش برای مقابله با شبه نظامیان مسلح هوادار مسکو در شرق اوکراین دستوری مجرمانه است. وی در صفحه فیسبوکش نوشت حال این وظیفه غرب است که جلوی جنگ داخلی در اوکراین را بگیرد. آقای لاوروف تأکید کرده است که غرب باید متحدانش در داخل دولت موقت اوکراین را تحت کنترل درآورد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده آمده است، وضعیت در جنوب شرقی اوکراین دارد وجوه خطرناکی به خود می‌گیرد. این بیانیه مقامات کییف را کسانی مینامد که با کودتا روی کار آمدند و از قدرت خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده میکنند. از سوی دیگر الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز یکشنبه 24 فروردین اعلام کرد که این کشور عملیات ضد تروریستی همه جانبه‌ای را با مشارکت ارتش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای تورچینوف که در پارلمان اوکراین سخنرانی می‌کرد اظهار داشت که روسیه با دامن زدن به ناآرامی در شرق کشور در حال سبک و سنگین کردن جنگ بر ضد اوکراین است. وی به شبه نظامیانی که تا صبح دوشنبه خود را تسلیم کنند قول داد که تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.
До ранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії.
رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که مقامات این کشور اجازه نخواهند داد که سناریوی کریمه تکرار شود.
Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України.
روسیه ماه گذشته میلادی و پس از برگزاری رفراندوم در کریمه این منطقه را به خاک خود ضمیمه کرد. اوکراین و کشورهای غربی این الحاق را غیرقانونی اعلام کردند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ده‌ها هزار نفر از مردم روسیه روز یکشنبه علیه دولت روسیه، سیاست‌گذاری‌های آن در قبال اوکراین و نحوه پوشش اخبار این کشور در تلویزیون دولتی روسیه دست به تظاهرات زدند. در روزهای اخیر تلویزیون دولتی روسیه دولت جدید اوکراین را دولتی فاشیست معرفی کرده است که به گفته آن تحت کنترل آمریکایی هاست و سعی در خفه کردن صدای روس زبانهای شرق اوکراین دارد. افراد شرکت کننده در این تظاهرات که آن را راهپیمایی حقیقت نامیدند، پرچم‌های اوکراین را حمل می‌کردند و پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آن خطاب به ولادیمیر پوتین نوشته شده بود: دروغ را تمام کن. در همین حال گزارش‌های رسیده از اوکراین حاکی است که طی درگیری میان نیروهای دولتی با شورشیان هوادار روسیه در شرق این کشور یک افسر کشته شده و 5 افسر دیگر زخمی شدند. درگیری‌های روز یکشنبه چندین کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشته است. آنگونه که وزیر کشور اوکراین خبر داده این درگیری‌ها در شهر اسلاویانسک به وقوع پیوسته است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما شما، شماری از شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، نظرات و دلنگرانی های خودتون رو درباره مسائل مختلف برای ما بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
من یه سوالی داشتم از این مراحل تقریبی که فتوا میدن که مردم انصراف بدن از یارانه، یه فتوا بدنم که یه دولت چیزی رو گرون نکنه.
خسته نباشید، لطف بفرمایید به این آقای رهبر بگید شما که فرمان میدید کشور ما توان اداره 200 میلیون داره، اخیراً با این جمعیت 70 میلیونی مشکل آب داره، در آینده چه خواهد شد؟ آیا نفت بدون یه باشه نبی باشه آب بگیریم؟
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ایل گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟ تو رو خدا برای خودت فحش و لعن و نفرین درست نکن. مردم به خدا قسم دست این کارا رو کنی همه به گدایی میافتن، همه به بدبختی و فقر دوچار میشن. آقای روحانی یک کم هم فکر مردم باش، همینجور نگو یارانه نگیرین، بنزین گرم میشه، برق گرم میشه، آب گرم میشه. آقا همینجور که آب و برق و بنزین و گاز ایل گرم میکنی حقوق مردم هم در نظر گرفتی؟ یه کارگری که با 2 تا بچه 580 تومن حقوق میگیره آیا با این 580 تومن میتونه زندگی کنه؟ نون خالی میتونه بخوره؟ خجالت نمیکشی میگی بنزین گرم بشه، گاز ایل گرم بشه؟ یک کم به خودت بیا آقای روحانی، فکر این مردم ضعیف و فقیر باش.
دادن یارانه را محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنیم که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت نفت ایران به نقل از بیژن زنگنه وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به میزان 5,700,000 بشکه در روز تا سال 1397 خبر میده. امروز با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در همین زمینه صحبت میکنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام بر شما و همراهان این برنامه آقای حسین.
آقای علوی، پرسش نخست من اینه که این هدف گذاری جمهوری اسلامی در مورد تولید نفت تا چه حد واقع گرایان است؟
رسیدن به این هدف هرچند غیر ممکن نیست، ولی نیازمند منابع کلان مالی و مدیریتی و فناوری است که فعلا در دسترس نیست. افزون بر اون و مقدم بر هر چیزی، ثبات سیاسی و اقتصادی و همکاری با شرکت های چند ملیتی در این زمینه هم ضروری است، چون صنعت نفت صنعت بسیار خاصی است که به اصطلاح سرمایه بر بوده و از نظر حجم عظیمه و همزمان دارای فناوری ویژه خوده. اگر نگاهی به جدول رتبه بندی شرکت های نفتی در جهان بیاندازیم، خواهیم دید که بزرگترین شرکت های دنیا از نظر سرمایه و حجم کار همین شرکت های نفتی هستن. بنابراین یک تلاش فوق العاده و یک امکانات بسیار زیادی رو طلب میکنه.
سال گذشته هم وزیر نفت وعده داده بود که تا پایان سال 92 ظرفیت تولید نفت در ایران به بیش از 4 تا 4.5 میلیون بشکه در روز برسه. وضعیت فعلی تولید نفت در ایران چگونه است آقای علوی؟
خب وزارت نفت نتونست به اون هدف برسه. بنا به اطلاعات رسمی وزارت نفت، ظرفیت تولید نفت ایران حد اکثر 3,700,000 بشکه در روز در شرایط فعلی. البته برآورد پژوهشگران مستقل کمتر از اینه. بنا به منابع مستقل اوپک، تولید نفت خام ایران در پایان ماه مارس سال جاری 1,000,000 بشکه کمتر از ظرفیتی است که مقامات اعلان کردن. بنابراین وعده وزیر نفت تا الان برآورده نشده و دلیل اون هم روشن: ناکارآمدی مدیریت و سازمان در سطوح گوناگون، کمبود منابع مالی و فناوری و نبود همکاری های بین المللی از مهمترین دلایل این شکست در رسیدن به هدف تلقی میشه.
آقای علوی، به طور کلی فکر میکنید که ایران میتونه با فعال کردن بازار سرمایه داخلی نیازهای سرمایه گذاری صنعت نفت رو تأمین بکنه؟
پروژه‌های توسعه نفتی اونقدر سرمایه بر هستند که بازار کوچک سرمایه ایران که بسیار هم ناکار آمده نمیتوانه نیازهای اونها رو بپوشونه. از این گذشته دولت هنوز از کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی و ریسک سیاسی و اقتصادی رنج میبره. بنابراین چگونه میتونه با بکارگیری تنها منابع داخلی سرمایه یا اوراق قرضه سرمایه‌های کوچک رو در ایران جمع کنه و به کار بیاندازه؟ اوضاع اقتصادی در ایران هم به گونه ای است که پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران کوچک که نه تخصصی در امور نفتی دارن و نه توانایی ریسک، پولشون رو در فعالیت‌های سوداگرانه و کوچک مانند زمین مستغلات سرمایه گذاری میکنن و نه در پروژه های بزرگ. بنابراین امکان جذب سرمایه از منابع داخلی بسیار محدوده.
تا کنون مسئولان حکومت جمهوری اسلامی چندین بار بر ضرورت خودکفایی صنعت نفت تاکید کردن. آقای علوی، فکر میکنید که چرا این خواسته تا کنون محقق نشده؟
هیچ کشور یا شرکتی به تنهایی در صنعت نفت خودکفا نیست و نمیتونه باشه. حتی اگر خودکفایی در عالم نظر انجام شدنی هم باشه، از نظر اقتصادی و عملی به صرفه نیست. این صنعت چنان گسترده و دائما در حال تحول فناوری است که بازیگران ترجیح میدن تا با یکدیگه همکاری کنن تا به اهداف خودشون برسن. تخصیص بین‌المللی کار موجب میشه که هر شرکت و کشور در موارد و عرصه‌های معینی به شکل تخصصی فعال باشه تا هم از نظر فناوری و کیفیت و هم از نظر اقتصادی مطلوبیت بالا رو کسب بکنه و سعی نمی کنه در همه زمینه ها فعال باشه.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها. صبح بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز انتخاب تیترها و عکس‌های صفحات نخست روزنامه‌ها رو با روزنامه شهروند آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک از آژیر زرد در مرز ایران و عراق خبر داده، البته از قول مقام‌های وزارت بهداشت و درمان که احتمال شیوع فلج اطفال در استان‌های هممرز با عراق رو دادن و گفتن که در این زمینه نگرانی‌هایی در میان مقام‌های بهداشتی وجود داره. تیتر دیگر روزنامه شهروند اظهارات معاون سازمان نهضت سواد آموزی هست که ایشون گفته 9,700,000 نفر در ایران بی سواد هستند.
و عکسی از بحران در اوکراین.
بله، همینطور هست، عکس یک روزنامه شهروند هم به بحران در اوکراین و برخی اعتراضات در شهرهای جنوب شرقی اوکراین اختصاص داره.
خاتمی و اصلاح طلبان هم از توانمندان کشور میخواهند یارانه نگیرند. این تیتر اولی در روزنامه اعتماد است.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که سرانجام محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات و همچنین اصلاح طلبان نزدیک به آقای خاتمی هم به خاطر حمایت از دولت آقای روحانی از مردم خواستن که در صورتی که امکانش وجود داره از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن. عکسی که این روزنامه به مقام های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داره که روزنامه اعتماد از قول اونها نوشته که اسناد زیادی در سازمان های میراث در چند سال گذشته مفقود شده و البته در حال حاضر با تغییر دولت این مسئله آشکار شد.
نارامی ها در اروپا در صفحه اول روزنامه جامع جمع آقای رفیزاده.
بله، روزنامه جامع جمع عکسیه که خودش رو اختصاص داده به اون چه که این روزنامه موج جدید اعتراضات در اروپا توصیف کرده و از جمله معترضان اروپایی رو در این عکس که در صفحه یک منتشر کرده نشون داده. علاوه بر این، روزنامه جامع جمع از اقدامات دولت آقای روحانی برای مهار گرانی خبر داده، همزمان با آغاز نزدیک شدن به زمان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نوشته که دولت افزایش قیمت کالاهای پتروشیمی، روغن، خودرو، شوینده، فولاد، باتری و چوب رو تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره کامیون های اسکانیا در ایران که تصادفات زیادی رو سبب میشن و تاکید کرده که پرونده اسکانیا قطورتر شده.
اتوبوس اسکانیا یا کامیون اسکانیا آقای رفیزاده؟
اینها اتوبوس اسکانیا است.
بله، و بهبود روابط تهران لندن و سفرهای هیئت پارلمانی دو کشور در روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق در گزارش اصلی خودش امروز گزارش داده که بهارستان یعنی مجلس شورای اسلامی بازدید جگسترا از ایران رو پاسخ داده و هیئتی از مجلس شورای اسلامی برای دیدار از انگلیس راهی لندن شدن. عکسیه که این روزنامه هم آقای شجریان رو نشون میده که در پاسخ به برخی منتقدان خودش گفته که من حرمتها رو در کلام و دوستیها حفظ میکنم.
در روزنامه آرمان هم برای ما تیترهای انتخاب کردید امروز.
بله، روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به گفتگوی با محمد رضا تاجیک اختصاص داده که ایشون در این گفتگو درباره فساد اقتصادی و فساد سیاسی در ایران سخنانی بیان کرده، از جمله تاکید کرده که دلیل اصلی فساد تعریف جامعه ایران از سیاست هست. یک گزارش هم روزنامه آرمان منتشر کرده درباره اظهارات اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی که اون رو اشک تمساح منتقدان دولت توصیف کرده.
یکی دیگه از ناآرامی ها در اروپا تظاهرات در فرانسه هست که روز شنبه صورت گرفت و در صفحه اول روزنامه رسالت جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه رسالت عکسیه که خودش رو به تظاهرات اون چیزی که این روزنامه تظاهرات گسترده ضد بحران اقتصادی در فرانسه توصیف کرده اختصاص داده. در تیتر یک هم از قول آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نوشته که غنی‌سازی 90% حق ایران هست.
و روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خودش عکس بزرگی از عبدالله یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده.
ولی روزنامه جهان صنعت تنها روزنامه‌ای هست که در میان روزنامه‌های امروز ایران عکس یک خودش رو به انتخابات افغانستان آقای عبدالله عبدالله و پیشتازی او در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور اختصاص داده. تیتر اصلی این روزنامه هم مهار تورم در گرو سیاست‌های پولی و ارزی، گزارشی است درباره تدبیر دولت آقای روحانی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود و میریم به سراغ صفحات درونی روزنامه ها.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای با امضای یک ایرانی نوشته از دیدگاه ملت ایران آقای خامنه‌ای محکوم به ظلم و دیکتاتوری است و باید محاکمه شود. شنونده‌ای گفته که موج متوسطتون نمیگیره، درستش کنید. حتما این خبر رو به اطلاع مسئولان فنی خواهیم رسوند. و شنونده دیگری هم از نوع صحبت کردن آقای حداد عادل در شبکه سیمای جمهوری اسلامی صحبت کرده که گفته که ما نفهمیدیم که شما چی گفتید. بپردازیم به جهان ورزش، یعنی بریم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
در پی انتشار فهرست مبلغ قرارداد چند تیم لیگ برتری از جمله پرسپولیس و استقلال، به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر ورزش و جوانان خواستار پیگیری پرداخت‌های میلیاردی به فوتبالیست‌ها شدند. پیش از این مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما در این مورد گفته بود:
ما در فصل امسال هر قراردادی که بازیکن یا مربی با باشگاه منعقد میکنه، سازمان لیگ وظیفه‌اش این است که انشاءالله اینو منتشر بکنه، شفاف بشه.
به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در پی آنند که امسال با موزل نامتعارف پرداخت‌های میلیاردی به نوشته این خبرگزاری به شکلی منطقی برخورد کنند. تیم ملی تکواندوی ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی تورنمنت بین‌المللی کشور آلمان را از آن خود کرد. در آخرین روز این رقابت‌ها یک شنبه علیرضا نصر آزادانی و سجاد مردانی با پیروزی مقابل همه حریفان خود نشان طلا گرفتند. پیش از این ابوالفضل یعقوبی، محمد باقری معتمد، فرزاد عبداللهی و یوسف کرمی هم موفق به کسب مدال طلا شده بودند. این تورنمنت بین‌المللی با حضور 865 تکواندوکا از 62 کشور جهان به مدت 3 روز در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در حالی که قرار است اعضای تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی آفریقای جنوبی شوند، مشکلاتی بر سر اعزام این تیم به وجود آمده. خبرگزاری فارس از ممنوع الخروج بودن 7 بازیکن ملی پوش پرسپولیس به دلیل مشکلات مالیاتی خبر داده و خبرگزاری ایسنا هم گزارش داد باشگاه استقلال با حضور ملی پوشانش در اردوی تیم ملی مخالف است. استقلال در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه در عربستان با تیم الشباب بازی دارد. تمرینات آمادگی تیم فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران روز یکشنبه بدون نلو وینگادا سرمربی این تیم آغاز شد. این مربی پرتغالی در آخرین روزهای سال 92 در پی توافق با مسئولان فدراسیون فوتبال هدایت تیم ملی امید ایران را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وینگادا به دلیل مشکل مالیاتی نتوانست تیم امید را روز یکشنبه در نخستین تمرین سال 93 همراهی کند. و در مهمترین دیدار هفته 34 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، لیورپول در یک نبرد داغ که پرگل هم از آب درآمد، 3-2 میهمان مدعیش منچستر سیتی را شکست داد و با 77 امتیاز صدرنشینیش را تثبیت کرد. چلسی هم با 1 گل در زمین سوانسی پیروز شد و با 75 امتیاز تیم دوم جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب داریم به ساعت 7:30 دقیقه